حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الأبد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه به روح مقدس و منور سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام، برادر بزرگوارش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، شهدای دشت خونین کربلا، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. قال الصادق عليه السلام في طين قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء. شب دوم محرم و مثل فردا کاروان امام حسین عليه السلام وارد سرزمین کربلا می شود. با اون تفصیلی که درباره ورود کاروان امام حسین به سرزمین کربلا در تاریخ مطرح است، امشب در این مجلس مقدس جملاتی رو از زبان بزرگان دین درباره قداست خاک کربلا و کراماتی هم از وجود مقدس سید الشهدا اشاره خواهم کرد و در حق تمام دعا. امام صادق می فرماید در خاک قبر امام حسین علیه السلام شفا برای همه دردها وجود دارد. وقتی بخواهیم تربت مقدس کربلا رو با تربت قبور ائمه بزرگوارمون مقایسه کنیم، همون گونه ای که دیشب اشاره شد شهادت امام حسین علیه السلام متفاوت هست با شهادت بقیه ائمه. درباره تربت امام حسین علیه السلام هم همین قضیه مطرح است، یعنی تفاوت داره. در دین مقدس اسلام خوردن خاک حرام است مگر تربت امام حسین علیه السلام، که نه تنها حرام نیست بلکه استحباب هم دارد، مستحب هم هست. و اگر کسی با اعتقاد و به قصد شفا این تربت رو بخوره یقینا خداوند به او عنایت خواهد کرد. حتی مستحب هم برای کودک، کام برداشتن کودک با تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بوده باشد. درباره تربت بقیه ائمه هیچ جا ما نشنیدیم که این موضوع مطرح شده باشد. حتی درباره تربت پیغمبر، حتی درباره تربت ائمه بقیه، همه اینها مقدس هست، برای ما مسلمانان دارای احترام هست. اما خدا به امام حسین یک امتیازاتی داده که به بقیه ائمه امتیازات رو نداده. در قبال اون ایثار، در قبال اون نحوه شهادتی که امام حسین علیه السلام دارد، خدا این گونه کرده که خاک قبر امام حسین علاوه بر اینکه شفای هر دردی هست، برای سجده به عنوان مهر هم بهترین خاک برای سجده حرمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. در بعضی از روایت ها ثواب نماز رو بسیار مضاعف خواهد کرد. تسبیحی که از تربت امام حسین علیه السلام بوده باشه، همه اینا حدیث و روایت دارد، از زبان اولیاء دین وارد شده. اما من میخوام چند تا بیان مقدس رو از پیغمبر، از علی علیه السلام، از امام مجتبی علیه السلام درباره تربت کربلا، درباره تربت قبر امام حسین علیه السلام براتون بگم. اهمیت این چند روایت اون مقدار بالا هست که وقتی دقت داشته باشیم، قبل از شهادت امام حسین علیه السلام این وقایع اتفاق افتاده، حتی در بعضی از موارد قبل از ولادت امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده. یعنی امام حسین هنوز شهید نشده، امام حسین هنوز زنده است. پیغمبر درباره تربت کربلا و قداست تربت کربلا عظمت اون رو تأکید می کند که ام سلمه همسر پیغمبر هست. میگه یک شب وجود مقدس رسول الله از خانه خارج شد، مدت خروج پیغمبر طولانی شد، نگران شدیم، تحقیق کردیم، بقیه حجره ها سراغ پیغمبر رو گرفتیم، هیچ کس خبری از پیغمبر نداشت. ابرانی رفتن گفتن شاید پیغمبر مسجد تشریف بردن، اونجا رو هم دیدن، سراغی از پیغمبر نبود. همه ناراحت شدن. میگه ادهی جمع شدیم، داخل حجره بودیم، یک مرتبه دیدیم وجود مقدس رسول الله با چشمان اشکبار، با سر و روی غبار آلود وارد شد. میگه آمدم جلو، یا رسول الله نگران بودیم، کجا تشریف داشتید؟ چرا اشک بر چهره های شما و بر گونه شما؟ چرا چهره شما غبار آلود است؟ کجا تشریف داشتید؟ میگه پیغمبر فرمود رفته بودم کربلا. این معجزه پیغمبر، این عظمت رسول الله، چه زمانی اتفاق میفته؟ اون زمانی که هنوز امام حسین زنده است، پیغمبر برای امام حسین گریه میکنه، عشق میریزد. رفته بودم کربلا، ام سلمه این خاک رو نگه دار. مقداری خاک تحویل ام سلمه میده، میفرماید این خاک رو جای محکمی نگهداری کن، وقتی دیدی این خاک به خون تبدیل شد، بدان و آگاه باش که فرزندم حسین رو کشتند، حسین رو شهید کردند. این پیشگویی پیغمبر، این عظمت تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که دیشب اشاره کردیم از جمله افرادی که آمدن ممانعت کنن، نگذارن امام حسین از مدینه خارج بشه، همین ام سلمه بود. آمد صدا زد یا ابن رسول الله، من خبرهایی رو از پیغمبر شنیدم، صحبتهایی رو درباره کربلا و عاشورا شنیدم، نگران هستم، بیایید از این سفر در گذرید، به این سفر نرید. امام فرمود ام سلمه نه تنها میدانم که در این سفر کشته میشوم، بلکه جایگاه شهادت، لحظه شهادت، قاتل خود رو، همه اینها رو میدانم و میشناسم. این عظمت تربت از زبان پیغمبر که ام سلمه بعد از واقعه کربلا و عاشورا وقتی به سراغ اون شیشه خاک رفت، به تمام اون خاک به تعبیری که پیغمبر فرموده بود به خون تبدیل شده. این یک روایت. روایت دیگر درباره وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. ابن عباس این روایت رو نقل میکنه، میفرماید به همراه علی علیه السلام در مراجعت از جریان صفین وقتی رسیدیم به یک منطقه، دیدیم علی علیه السلام دستور توقف داد، کاروان متوقف شد، علی پیاده شد، دستور داد همه پیاده بشید. دیدیم علی آب طلب کرد، وضو گرفت، دو رکعت نماز خوند، به اصحاب هم توصیه اقامه نماز داد. بعد از نماز آمد یه مقدار خاک رو جمع کرد، با دست نوازش می کرد و خاک رو مورد خطاب قرار می داد که ای خاک، تو در این خاک بدنهای مقدسی به خاک سپرده خواهد شد، تو مقدس هستی، در آینده قداست تو بیشتر خواهد شد. تعبیراتی رو علی اونجا بیان میکنه، میگه بعد هم همه آمدن خجالت میکشیدن از علی سوال کنن یا علی این برنامه‌ای که شما میفرمایید به خاطر چیه؟ لحظاتی افراد استراحت کردن، خود علی علیه السلام لحظاتی خوابید، یه مرتبه دیدیم از خواب پرید، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. میگه آمدیم محضر علی، علی جان چی شده اینجوری گریه میکنید؟ صدا زد لحظاتی که خوابیده بودم در عالم رؤیا دیدم فرزندم حسین در یک دریای خون شناورم، اینجا کربلاست، اینجا محل شهادت فرزندم حسینم. بینم در باره علی قبل از شهادت امام حسین علیه السلام، علی علیه السلام میاد کربلا، هم خاک رو زیارت میکند، هم قداست این خاک رو مطرح میکنه. بنقطه مهمتر اینجا هست، یکی از دربازانی که دنبال سپاه علی هست شخصیتی به نام حرثمه، اونجا در جنگ صفین آمده، در سپاه علی هست، بر علیه معاویه جنگیده، اما در واقعه کربلا و عاشورا همین حرثمه در سپاه عبیدالله. میگه وقتی وارد سرزمین کربلا شدیم، وقتی نام سرزمین کربلا رو شنیدم به فکر اون موضوع افتادم، یادم افتاد که یه زمانی با علی اومدیم وارد این سرزمین شدیم و علی اینجا این برنامه رو مطرح کرد، پیش خودش گفت آیا حق با ماست یا حق با حسینه؟ این جهالتی که بعضی از افراد در اون زمان داشتن در کنار اون تبلیغاتی که دشمنان برای امام حسین داشتن، که شنیدید دشمن تبلیغ کرده بود که امام حسین بر حاکم زمان خروج کرده، او رو خارجی میخواندن، زن و بچه او رو وقتی به سفر اسارت میبردن میگفتن یه خارجی آمده خروج کرده، زن او رو کشتیم، زن و بچه جم به اسارت گرفتیم، امام حسین رو به این عنوان معرفی کردن. مردم هم یه عده جاهل نادان، یه عده هم به خاطر دنیا و مقام و مال دنیا اومدن تو سپاه عبیدالله، هم حرثمه هم از جمله اون افراد هست، به هر طریق آمده در سپاه دشمن امام حسین. اینجا وقتی یادش اومد جریان بازگشت از جریان صفین رو، میگه با خودم گفتم برم از امام حسین سوال کنم ببینم این قضیه‌ای که اون روز من دیدم تعبیرش چیه، تفسیرش چیه، چون اون روز علی این حقیقت رو با یک زبان دیگر مطرح کرد، درباره شهادت امام حسین هم تأکید کرد، اما بدنهایی که مقدس هستند و اینجا به خاک سپرده می شدن معرفی نشد. بگه آمدن محضر امام حسین، آقا جان من دنبال باباتون در جریان صفین وقتی رسیدیم به این سرزمین یه چنین مطالبی دیدم، یه چنین مطالبی شنیدم،
حالا میخوام از شما سوال کنم، شمایی که فرزند علی هستید، این بدنهایی که علی فرمود بدنهای مقدس در این سرزمین به خاک سپرده خواهد شد، این بدنهای مقدس بدن کیه؟ یه وقت امام حسین علیه السلام فرمود ای حرقمه، اون بدنهای مقدس که بابام علی فرمود بدن من و اصحاب من هست. اشاره کرد فرمود ای حرقمه، یا بیا با ما باش یا از این سرزمین فرار کن، برو اون مقدار فاصله بگیر که ندای استغاثه ما رو نشنویم. که اگر کسی ندای استغاثه حسین زهرا رو شنید و جواب نداد، خدا او رو با صورت داخل آتش قرار خواهد داد. پس اینم یه نکته تاریخی مهم درباره عظمت تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. نکته دیگر درباره امام مجتبی علیه السلام وارد شده. بعد از جریان صلح جهمیدی امام با معاویه، زمانی که امام میخواست برگرده با خانوادش به وطن اصلیشون مدینه، در مراجعت زینب کبرا میفرماید امیر کاروان امام مجتبی بود، فرزند ارشد علی هست، میگه دنبال امام مجتبی، من طرف چپ امام بودم، برادرم امام حسین دست راست او قرار داشت، سوار بر مرکب بودیم، بقیه هم پشت سر ما می آمدن. دیگه لحظاتی دیدم امام مجتبی نگران هست. به سرزمین کربلا که رسیدیم دیدم امام مجتبی داره آرام آرام اشک می ریزه، گریه می کنه و دستور توقف داد. میگه آمدم آرام به امام مجتبی گفتم برادر جان مشکلی پیش آمده؟ شما امیر کاروان هستید، چه مشکلی پیش آمده که این گونه ناراحتی؟ صدا زد زینبم، میخوام حسینم متوجه نشه. مگه چیه حسن جان؟ فرمود زینبم اینجا کربلا، اینجا محل شهادت حسینم، اینجا حسین رو شهید میکنن، اینجا سر از بدن حسین جدا می کنن. اینم گرگه امام مجتبی، اینم بیان امام مجتبی در باره تربت کربلا و عظمت امام حسین علیه السلام و چهارمین اونها خود حسین زهرا هست. امام حسین هم قبل از شهادت، اون زمانی که وارد بر سرزمین کربلا شد، تعبیرهایی رو بر زبان جاری کرد، خطبه هایی رو در سرزمین کربلا مطرح کرد. عظمت ورود امام حسین علیه السلام با اون وضعیت، با اون تفصیلی که در تاریخ آمده، ورود این کاروان مثل فردا در سرزمین کربلا، که وقتی به این سرزمین رسیدند مرکب ابا عبدالله متوقف شد، مرکب رو عوض کردند چندین بار فهمید که اینجا محل توقف هست. این عظمت خاک کربلای امام حسین قبل از شهادت. حالا بعد از شهادت امام حسین، اون خونهای پاکی که در اون سرزمین ریخته می شود، اون عزیزانی که بدنشون در اون سرزمین قطعه قطعه می شود، که در باره هر کدام از یاران امام حسین، خود امام شخصیتی بزرگوار معصوم، فرزندانش، برادرانش، 72 تن از یاران بابای امام حسین در اون سرزمین بدنشون قطعه قطعه میشه، در اون سرزمین خونشون ریخته میشه. افتخار شیعه با این همه حدیث، با این همه روایت، با این همه نکاتی که بزرگان و علمای دین درباره قداست کربلا و تربت مطرح می کنند. حالا حسن ختام این مجلس مقدس رو میخوام یه حکایت و یه شرافت بزرگ درباره معجزه خاک کربلا و عظمت امام حسین درباره شیعیانش، که همه ما وقتی محرم فرا میرسه، مثل دیشب که شب اول محرم بود، هر جا انسان شیعه ای رو ببینه، مسلمانی رو ببینه، شیعیان تو اقصانوات عالم محافل و مجالسی که به احترام حسین برقا می کنن، بیرقهای عذایی که برفراشته می شود، همه شیعیان حضن در وجودشون به عشق حسین بیان تو مجالس عزای امام حسین حاضر میشن. هر کسی حاجتی داره که حاجت گرفتن تو مجالس امام حسین هست، استجابت دعا تو مجالس امام حسین هست، نشستن تو مجلس امام حسین مورد عنایت خداست، مورد رضایت خدا هست. قدر خودتون رو بدانید. حالا این حکایت یه مقدار مفصل هست، خود خواهی می کنم، چون از زبان یکی از بزرگان دین هست، از زبان یکی از مراجع اعظم تقلید با تأیید شاگردانش، اون هم جمعیت کثیری از شاگردان. آیت الله العظمی سعید بهدانی یکی از مراجع اعظم تقلید، یکی از مفاخر شیعه در حرم مطهر امام حسین علیه السلام نماز میخونده، اقامه نماز میکرده، کلاس درسش هم کنار حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام. یکی از شاگردان برجسته مرد عالی قدر قضیه رو این گونه تعریف میکنه، میگه یه روز تو کلاس درس یه بنده خدا یک غریبی رو دیدیم که وارد جلسه شد، چهره او مشخص بود، طلبه نبود، اهل علم نبود، نه لباس اهل علم رو داشت، نه سر و قیافش به اهل علم می اومد، وارد کلاس درس شد. اما شگفتی این بود که دیدیم جمعیت رو شکاست و آمد محضر استاد، یه دستمالی تو دستش بود. همه تعجب کردن که این میره پیش استاد چی بگه، قبل میدم کلاس تمام بشه، بحث تمام بشه و بعد بیاد. شاید بعضی ها میخواستن ممانعت کنن، اما خواست خدا این بود که این بنده خدا بیاد. اومد در مقابل آیت الله وحید بهبهانی زانو زد و شروع کرد گریه کردن. دستمالی هم که تو دستش بود تقدیم به استاد کرد. استاد داد به یکی از شاگردان که ببینید دستمال چیه، تا باز کرد دید طلا و جواهرات هست، زیورالاتی هم که مربوط به زنها هست. همه تعجب کردن که این زیورالات رو برای چی آوردی؟ چرا گریه می کنی؟ چرا این برنامه برای تو اتفاق افتاده؟ با چشم گریان بگه استاد دردش رو تعدید کرد، از اون سؤال کرد که بگو بدانم برای چی آمدی؟ یه وقت شروع کرد قضیه خودش رو اینجوری تعریف کنه، گذشته خودش رو بگه. عنایت امام حسین این مقدار اهمیت داره. بگه گفت من اسمم فلانی هم، اهل ایران هستم، ایرانی هم، زبان فارسی بلدم، تو جوانی وضعیتی داشتم، برنامه هایی داشتم، بعد وضعیتم خوب شد، شغلم تجارت بود، برای تجارت از مرز خارج می شدم، در بلاد روسیه می رفتم، اسائل رو از اونجا می آوردم ایران می فروختم. مدت ها این کارم بود و به خاطر این تجارت وضع زندگیم خیلی خوب شده بود، وضعیت مادی بالایی داشتم. یه روز در یکی از سفرها وقتی در بلاد روسیه تو بازار می گشتم، چشمم افتاد به جمال یک دختر و شیفته و عاشق اون دختر شدم، تغییرش کردم، دنبالش رفتم. وقتی دیدم این بنده خدا وارد خانه شد در یه منطقه، چند روز بعدش گفتم برم از این دختر خواستگاری کنم، من که مجردم، زن ندارم، ازدواج نکردم، این دختر با این جمال، با این قیافه، با این وضعیتی که از خانه اونها دیدم. بگه چند روز بعدش رفتم در زدم، وارد شدم، پدر و مادرش رو دیدم، افرادی متشکل، خانه اونا خانه زیبا و مجلل. اینها در کنار اون برنامه هایی که در باره خود دختر دیده بودم مضاعف شد بر این که اظهار بر خواستگاری داشته باشم. دل به دریا زدم، خودم رو معرفی کردم و گفتم من آمدم از دختر شما خواستگاری کنم. یه وقتی بابای دختر گفت که تو که میگی ایرانی هستم، یقینا مسلمانی، اما ما مسلمان نیستیم، ما ارمنی هستیم، دید ما دین ارمنی هست، مسیحی هستیم. تو اگه قول میدی که دست از اسلام برداری ارغلی بشی، ما حاضرین دخترمون رو بهت بدیم، هیچ شرط دیگری نداریم. شرط ما اینه که بیایی مکتب ما رو اختیار کنیم. جوانه میگه، فرده خدا میگه من لحظاتی بیر کردم، گفتم نه این که کار نشدنی هست، من مکتبم رو، مذهبم رو، دینم رو فدا کنم برای این که به وفاق یک دختر برسم. قبول نکردم، برگشتم، اما هوای نفسم، دلم مرا بسته می کرد که این موقعیت در این موقعیت هست. تو هم خودت ثروت داری، سرمایه داری، وضعیت خوبه، همین خانواده ای رو که دیدی خانواده خوبی بودن، اونها رو رها نکن، برگرد. میگه آمدم، گفتم اشکالی نداره، شرط شما رو پذیرفتم، شرط شما این بود که من ارمنی بشم، حاضرم ارمنی میشم. میگه آمدم، خوشحال شدم، مرا تحویل گرفتم، احترام کردم، بردیم مرا بردن کلیسا، با اون آداب خاصی که داشتم ازدواج کردیم، آمدیم خانه فراهم کردیم، زندگی ما زندگی خوشی بود، اوائل با هم خوش بودیم. اما یه اتفاق بزرگ برای ما اتفاق افتاد، مدتی که از زندگیمون گذشت یه مقدار دلنگران بودم که خدای این چه کاری بود که من انجام دادم، چرا اومدم ارمنی شدم، چرا دست از اسلام برداشتم، و اگه این کار رو نمی کردم شاید بهتر بود. از قضای روزگار میگه با همسرم یه مسافرتی داشتیم به ایران، و وقتی وارد ایران شدیم ایام محرم بود، ایام عزاداری شیعه ایام برای امام حسین. دیگه آمدی در یکی از خیابانا یه دسته عزا و زنجیر زنی و سینه زنی دیدیم. دیگه من به همسرم گفتم که بریم یه دسته عزا رو ببینیم، او هم چون تعجب کرده بود از این وضعیت و از این نحوه عزاداری گفت بریم ببینیم. آمدیم کنار خیابان ایستادیم، دستجات عزا رو میدیدیم و من گریه میکردم به عشق حسین، با اون وضعیتی که داشتم، اشتباه خودم رو، ندامت و پشیمانی خودم رو با این گریه به منظر اربابم حسین زهرا مطرح کردم. حسین جان اشتباه کردم، حسن مکتبی رو رها کردم، به عشق یک دختر رفتم ارمنی شدم. پشیمانی در دلم، گریه هایی که می کردم، عشق هایی که می ریختم، دختر اعتراض کرد، همسرم اعتراض کرد که چی شده، چرا گریه می کنی، مگه تو هم عقیده اینها هستی، تو که بنا بود بیایی ارمنی بشی. میگه لحظاتی بود گلوی من رو گرفته بود، نمیتونستم حرف بزنم، یه وقت دیدم اون نور معنوی در چهره همسرم هم پیدا شد، فهمیدم او هم تحت تأثیر قرار گرفته، او هم تحت تأثیر عزاداری شیعیان برای امام حسین قرار گرفته. وقتی خانه رفتیم برگشتیم، میگه گوشه ها میشه می نشستم، ساعت ها گریه می کردم، از کار خودم پشیمان بودم. یه روز دیدم همسرم آمد صدا زد، فلانی میدونم پشیمانی اشتباه کردی، اما میخوام راهش رو به منم نشون بدی، مذهب شما حق بوده، مذهب شما حق بوده، و منم میخوام بیام هم مکتب و هم مذهب شما بشم، اما میترسم چون بابام تعصب به این امر داره، دوست دارم من و تو با هم برگردیم شیعه بشیم، اگه اینجا هم نمیشه زندگی کنیم بریم ایران، بریم یکی از شهرهای دیگه زندگی کنیم، اما دیگه ارمنی نباشیم، بشیم شیعه حسین، بشیم عاشق علی عبدالله. میگه خیلی خوشحال شدم، گفتم اگه از بابات میترسی راضی کردن پدرت با من رضایت او رو میگیرم. میگه آمدم، مدت ها طول کشید تا پدر و مادرش رو راضی کردم که این دختر بخواد شیعه بشه. بعد وقتی اینا راضی شدند، پدر پیشنهاد داد، گفت حالا که بخواید شیعه بشید، حالا که از عشق حسین میگید، پس یه سفر باید کربلا هم برید. میگه من هم پذیرفتم، گفتم بلکه مادید که خوبه، بهترین امکانات رو فراهم میکنم، همسرم رو برمیدارم میرم کربلا. همسرم خیلی خوشحال شد، میگه آماده ی حرکت بودیم، رفتم از خانه بیرون کاری داشتم، وقتی برگشتم دیدم جنازه همسرم وسط اتاق افتاده، قیل ناراحت شدن، اقربا آمدن، معاینه کردن، بودن این دختر، این زن، سکته کرده و از دنیا رفته. پدر و مادرش اومدن، اقوامش اومدن، همه اینها آداب دینشون، مکتبشون، مذهبشون، عربی ها رو چجوری دفن می کنن. میگه اینها هم آمدن جنازه دختری رو برداشتن، جنازه همسرم رو برداشتن، طبق آداب و رسوم خودشون داخل یه تابوت گذاشتن، هرچی طلا و زیورآلات داشت داخل تابوت گذاشتند، گفتن میبریم خدازا دفنش می کنیم. من اسلام کردم که این همسرم دوست داشت شیعه بشه، تو قبرستون ارمنی ها خاکش نکنید، لااقل اجازه بدید آداب مسلمانی رو در باره جنازه همسرم انجام بدیم، او رو ببرید توی قبرستون مسلمان ها خاکش کنید. بگه اینا قبول نکردن، اومدن جنازه رو به خاک سپردن. بگه منم خیلی ناراحت بودم، شب به فکرم رسید، گفتم شبانه و مخفیانه چند تا آدم مأمور میکنم، پولشون میدم، اجیر میکنم که بیاریم جنازه رو، تابوت رو از زیر خاک بیرون بیاریم، ببرم یه جایی تو قبرستون مسلمان، یه جایی طبق آداب مسلمان خاکش کنم، دیگه در قبرستون ارمنی ها نباشه، چون زنم دلش میخواد شیعه بشه. میگه آمدم چند نفر رو مخفیانه پیدا کردم، مقدار زیاد پول بهشون دادم، گفتم شب که هوا تاریک شد میخواییم بریم قبر رو بشکافیم، تابوت رو از قبر بیرون بیاریم، ببریم فلان جا خاک کنیم. میگه اینا آمدن نیمه شب قبر کندیم، تابوت رو تا بیرون آوردیم، گفتم در تابوت رو باز کنیم، تا در تابوت رو باز کردم دیدم جنازه همسر من داخل این تابوت نیست، جنازه یک مرد سیاه چهره عجیب و غریب داخل این تابوت هست. میگه به کارگرا گفتم اشتباه کردیم، هر چی سر کردم این طرف اون طرف، دیدم نه اشتباه هم نکردیم، قبر همین جا بوده، تابوت همین تابوت هست، اما جنازه اون جنازه نیست. دوباره تابوت رو گذاشتیم داخل قبر، خاک ریختیم روش. میگه شب وقتی اومدم خاطر شروع کردم گریه کردن که خدا این حکمتش چیه؟ چجور شد؟ من که دیدم همسرم رو اینجا خاک کردن، حالا داخل این تابوت یه مرد هست، چه قضیه اتفاق افتاده؟ میگه در عالم رؤیا به من خطاب شد، فلانی ناراحت نباش، ملائکه نقاله فرشتگان خدا آمدن جنازه همسر تو رو بردن کربلا، چون دل همسر تو به کربلا بود و این جنازه‌ای که داخل این قبر و داخل این تابوت هست مال فلان شخص هست که اهل ربا و نزول بود، بردنش تو کربلا تو صحنه امام حسین به خاطر بردن، اما ملائکه آمدن این جنازه رو آوردن اینجا، جنازه همسر تو رو بردن فلان جا. میگه من وقتی در عالم رویا این قضیه رو شنیدم وحشت کردم، خدایا اعتماد همسرم، ایمان همسرم درگشت، اون مقدار که خدا اون مقدار دوستش داشته، امام حسین اون مقدار دوستش داشته، چند تا قطعه اشک بیشتر برای امام حسین نریخته، اما امام حسین اینجوری نجاتش داد. میگه من با زحمت فراوان گفتم باید این حقیقت برام روشن بشه، با زحمت اومدم کربلا، اون جایی رو که به من گفتن در عالم رویا گفتن یه مرد قریب رو اینجا دفن کردن، از خادمین حرم سؤال کردن، گفتن بله فلانی در روز پیش آوردنش اینجا به خاکش سپردن، قبرش هم همینجا هنوز تازه. میگه آمدم در بین مأمورین افرادی رو پیدا کردم، گفتم من میخوام این قبر رو بشکافم، من یه منظره عجیب برام اتفاق افتاده و اون حالات رو تعریف کردم، یک روز طول کشید تا اونها رو راضی کنم که اجازه بدن این قبر رو بشکافن. میگه در اون زمان شکافتن تابوت رو تا باز کردن، تا قبر رو باز کردن، میگه دیدم جنازه همسرم اونجا بود، طلاها و زیورآلاتش همه روی بدنش قرار داشت. مأمورین گفتن چون رسم شیعه و مسلمان این نیست که طلا دنبال سید باشه، طلاهاش رو بردارید، و احترام کردن روی لحد رو پوشوندن، این طلاهایی که آوردن خدمت شما طلاهاست، اگه شک دارید برید از مأمورین حرم امام حسین بپرسید. آیت الله وحید بن بهانی در میخیزد، میاد همون محل قبر رو میبینم، مأمورین و خادمین حرم میان تصدیق میکنن قضیه رو، که منظره عجیبی در صحن مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام اونجا اتفاق افتاد. این عنایت امام حسین است نسبت به کی؟ نسبت به کسی که دینش دین اسلام نبوده، مکتبش تشیع نبوده، لحظه ای عقیدش برگشته آمده شیره شده، لحظه ای برای امام حسین گریه کرده و اشک ریخته. ارمنی رو عنایت دارن، شاید شنیده باشید ایام محرم تو شهرهای بزرگ مخصوصا روز تاسوعا خیلی از ارمنی ها میان توسل عباس پیدا میکنن و حاجتشون رو میگیرن، عنایت دارن نسبت به قبر بنی هاشم ابوالفضل عباس. خدا هم این گونه مقرر میکنه وقتی کسی عشق حسین رو در دل داشته باشد، وقتی کسی برای حسین گریه کرده باشد و عشق ریخته باشد، حسین این گونه تلافی میکنه و امید و آرزوی همه ما این هست که انشاءالله خدا به هممون توفیق عنایت کنه. حالا که میاییم تو مجالس حسین حاضر میشیم، بگیم آقا جان یا ابا عبدالله، اگر شما عنایت به غیر مسلمانان دارید، ما که از کودکی توجهمون به این مکتب بوده، ما که از زمانی که شیرخواره بودیم مادرانمون قداقه ما رو برمی داشتن می اومدن تو مجالس اعضای شما گریه می کردن، این قطران عشقی رو بر گونه های ما با اون وضعیت ما رو تربیت کردن، با اون وضعیت بزرگ شدیم، عشق ما حسین زهران، عشق ما کربلا، عشق ما این جان دادنمون در راه امام حسین علیه السلام باشه. باید انسان این عقیده رو داشته باشه، هم حیاتش هم مرگش، خود خاصه‌ای که در زیارت عاشورا مطرح می شود، هم حیات ما در مسیر امام حسین باشد، هم مرگ ما در مسیر امام حسین بوده باشد، این بزرگترین آرزو هست و یقیناً این بزرگواران توجه خواهند داشت، یقیناً این بزرگواران دست شیعیانشون رو خواهند گرفت. اگر امشب شما آمدید تو مجلس عزای امام حسین حاضر شدید، این لیاقت و این توفیق الهی هست، شامل حال هر کسی نمی شود، هر کسی توفیق پیدا نمی کنه بیاد تو مجلس عزای حسین حاضر بشه، هر کسی و هر چشمی توفیق پیدا نمی کند برای حسین زهرا گریه کند. اگه تو مجلس با حسین دل شکر اشک جاری شد، باید قدر خودت رو بدانی، که دیشب گفتیم تو مجلس امام حسین مجلس استجابت دعا، هر جایی نام امام حسین بوده باشد اونجا دعای انسان مستجاب میشه. امید این رو دیم هر حاجتمندی که چشم امیدش به مجالس حسین هم، چشم امیدش به دعای گریه کنندگان در حسین هم، ارشاهندان همه ی حاجتمندان، اونایی که مریض دارن، اونایی که قرض دارن، اونایی که دردهایی دارن که خودشون میدانن و خدای خودشون و توجهشون به مجالس امام حسینه، انشاءالله خود امام حسین برادر بزرگوارش قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس این توجه و این عنایت رو خواهند داشت، استجابت دعای حاضرین در این انجمن مقدر، برآورده شدن حاجات شرعیه این جمع، حاجات همه بانیان خیر، همه اونهایی که برای برپایی مجالس عزای امام حسین زحمت می کشند، که قدم بر می دارند، که هزینه می کنند، از هر طریقی انشاءالله حاجات همه شون برآورده به خیر بوده باشد. تختم رو کوتاه کنم، این جمعه دلاتون رو ببرم کربلا، از سرلت امام حسین، از عظمت کربلا گفتیم. سلامی عرض کنم خدمت ارباب بی کفن من علی عبدالله، انشاءالله توفیق داشته باشیم تا زنده ایم بارها و بارها بریم کربلا، قبر حسین زهرا رو زیارت کنیم، انشاءالله بعد از مرگمون از شفاعت حسین و شفاعت فرزندان حسین بهرمند و برخوردار بوده باشی. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیحین، روحی لک الفدا یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه، یا مظلوم یا غریب یا ابا عبد الله، ای تربت تو شفای هر بیماری آزاد، یا ابا عبد الله، ای تربت تو شفای هر بیماری، خواجه حرمت دوای هر بیماری، ای آنکه مریض تو جوابش شردند، تربت بدهد شفای هر بیماری، بیاد کربلا، بیاد روز دوم محرم، اون زمانی که کاروان علی از الله وارد سرزمین کربلا شد، امام حسین نام اون سرزمین رو سؤال کرد، گفتن آقا جان این سرزمین رو قادریه میگوید، فرمود آیا نام دیگری هم دارد یا نه؟ بله آقا جان این سرزمین رو نینوا مینامد. از بازا نام کربلا رو شدید، دست آن رو سوی آسمان بلند کرد، صدا کرد اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا، خطاب به اهل کارباد، صدا زد انزلوا هاهنا محط رحالنا و مقتل رجالنا و مذبک امامنا، یعنی همین جا باید پیاده بشیم، همین جا مردان کشته می شود، همین جا خون ما بر زمین ریخته می شود، فرودایید ای عذاب گرامی که دارد کربلا این نقطه نامی، همین جا از جفای دشمن من جدا گردد سر من از سر من، تا علی عبدالله دستور پیاده شدن داد، حضرت مندان بدل جبورای بنی هاشمی دویدند، اومدن کنار مرکب زینب، احترام کردند، کمک کردند، با احترام زیر بغلهای زینب عمه سادات رو گرفتند، پیاده کردند، اما ببینند شهرون از این قضیه دنگ زشته بود، همین زینب میخواد سوار بر مرکب بشه، میخواد از کربلا بره، یه نگاهی کرد به گفتی قدرگاه، صدا زد حسین جان داداش پاشو زینب رو کمک کن، داداش زینب میخواد از کربلا بره، حالا حناله با زینب کبرا، حناله با زهرای مرضیه، به مرتب بلند صدا بزن یا حسین، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خدا یا در زمان حسین زهرا ما را بیامرز، عاقبت امر همه ما را ختم الخیر فرما، قضای مدام شفا عنایت فرما، ارواح گذشتگان گذشتگان از این جمع، گذشتگان از سلسله دلیل انسادات، گذشتگان مبالی مسجد رحمت فرما، حوائج شرعی این جمع، حوائج وانی منکرم برآورده به خیر بفرما. این قدیم سر الصلات از همه ما به شرمت قبول بفرما. نام ما در خوبان از آرام حسین خفت و رفت بفرما. در فرج آقام و امام زمان تحجیل فرما. ذات محمد و آل
that's a bunch of